أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. و على اهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدم الفدا. اللهم صل على محمد و آله و ادم بالقران صلاح ظاهرنا و احجب به خطرات الوساوس عن صحه ضمائرنا واغسل به درن قلوبنا وعلائق أوزارنا واجمع به منتشر أمورنا وأرو به في موقف العرض عليك ظمأ هواجرنا واكسنا به حلل الأمان يوم الفزع الأكبر في نشورنا. خب، در ادامه گزارش مزامین 42 دعای صحیفه مبارکه سجادیه که به عنایت الهی رسید به این تعبیر و این جمله: وجمع بهی منتشر امورنا. خدای متعال خوانده میشه در این جمله صحیفه نوریه که به وسیله قرآن پراکندگی کارهای ما و آشفتگی امور ما به انتظام بیاد، نظمی پیدا کنه، سامانی پیدا کنه. این درخواسته. وجمع، علیکم السلام و رحمت الله، دست شما درد. ملاحظه فرمودید وجمع بهی منتشر امورنا. این کلمه منتشر از همون ریشه نشر دیگه. وقتی هم که شما نماز جمعه رو خوندید بهتون گفته میشه چی؟ فنتشرو فی الارض. یوم الجمع بود، یوم الجمعه بود، نماز هم نماز جمعه بود، همتون مجتمع بودین، سفارایی کنار هم مرتب منظم. حالا که نماز تمام شد میگه فنتشرو، متفرق بشید، منتشر بشید، پراکنده بشید، هر کی بره دنبال کار خودش. پس ما یک جمع داریم، یک نشر داریم. جمع، نشر. خب اینجا ملاحظه می‌فرمایید امورنا هم گفته شده. امور هم که جمع امر، به هر شأنی از شؤون، جنبه‌ای از جنبه‌های زندگی، کاری از کارها امر گفته میشه. منتشر امورنا یعنی تقریبا بفرمایید جنبه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، همه اینا ذیل این کلمه امور جمع میشن. امر اخلاقی، امر معیشتی، امر تربیتی، اینا همش این است. جمعش میشه امور. نا اینجا باز هم جمع در جمع دیگه، امور نا که حکایت از بالاخره اون زیست اجتماعی هست، اگرچه معمولا اینجور موارد منحل به فرد هم میشه. یعنی امور نا ضمناً امر من، امر تو، امر او، امور من، امور تو، امور او رو هم در بر میگیره. این تقریبا همه جهات رو پوشش میده. مسئله ای که اینجا مطرح شده، مسئله تشتت، آشفتگی، به هم ریختگی، بی‌نظمی، پریشانیه. به عنوان یک مسئله، مسئله عادی نیست، حاصل در واقع این آشفتگی و پریشانی و به هم ریختگی و بی‌نظمی میشه حیات خبیثه، که نقطه مقابلش عبارت است از سامان و جمع و نظم و اینا، که میشه حیات طیبه. این دوتا نقطه مقابل هم هستن. چی باعث پریشانی میشه؟ محل بحثه که حالا ما نمیخوایم تفصیل مطلب رو وارد بشیم. چی باعث پریشانی میشه؟ که یه وقت یک شخص گرفتار تفرقه شخصیتیه، یعنی شخصیتش منتظم نیست، گرفتار شیزوفرنیه، آشفتگی شخصیته، در خود شخصه، جنبه های مختلف شخصیتش در هم ریخته است، منتظم نیست، متحد نیست. یک وقت جامعه است، به هویت اجتماعیش، جامعه به هم ریخته است، در امور مختلفش با هم هماهنگ نیست، انتظام نداره، جمع نیست، به سامان نیست، هر چیزی سر جای خودش و بعد هر بخشی با بخش دیگه متصل و یک پارچه نیست. خب این وضعیت پریشانی در شخص و شخصیت فردی ریشش برمیگرده به، حالا من با اجازتون میرم سراغ سرچشمه، یا بفرمایید آشفتگی فکریه یا آشفتگی عملیه. پریشانی فکری، پریشانی عملی، البته دست این دوتا تو دست همه و با هم مبادله دارن. یعنی خیلی از اونجایی که انسان گرفتار آشفتگی عملیه محصول آشفتگی فکریه، و خیلی از جایی که گرفتار آشفتگی فکریه محصول آشفتگی عملیه. اینا دستشون تو دست همه، ولی به لحاظ اینکه ما حیطه بحث رو تقسیم بکنیم، میگیم آشفتگی نظری یا فکری، آشفتگی عملی، این دو ساحت دیگه. آشفتگی فکری که به خدا پناه میبریم اگر کسی بهش مثلا مبتلا باشه، ریشش عبارت است از این که یک چنین کسی مبتلاست به شرک. شرک و کنارش هم گناه. شرک و گناه، که خود شرک هم گناه اکبره، گناه بزرگه، ذنب لا یغفره، این دوتا منبع و معدن آشفتگی هن. یه تولید روان پریشی میکنن، آشفتگی ذهنی، آشفتگی روانی، ریشش اینجاست. خب خود این قضیه حاصل چیه؟ ببینید همجور داریم قدم به قدم میریم به اصل و ریشه. چرا کسی مبتلا به یک چنین وضعیت مخاطره آمیزی میشه؟ ریشش عبارت است از ضعف عقل. عقل، اون چیزی که، دقت بفرمایید، اون چیزی که ذهن ما رو و سپس روان ما رو منتظم میکنه، جمع میکنه، به سامان میکنه عقله. عقل، عقل شکوفا، عقل فعال، عقل زنده، عقل پاکیزه. این و زلال، یه گاهی هم ازش تعبیر به لب میشه. اگر کسی ازش بهره‌مند باشه، میدونید عبارت از چنین کسی بهره‌مند از توحیده و حاصلش طهارت فکریه. که اگر کسی چنین وضعی داشته باشه، به انتظام میاد، ذهنش و فکرش به سامان میاد. عقل که ضعیف بشه، خیال و وهم بر او غلبه میکنن، میدان میفته دست وهم و خیال. میدان که بیفته دست وهم و خیال، پریشانی و آشفتگی است. یک اوضاعی میشه، اقتشاش میشه، اقتشاش میشه و ناامنی میشه و اینجاست دیگه، همه چیز میرزه به هم. حقیقتا همه چیز به هم میرزه. لذا گفتن که اگر شما از خدای متعال چیزی خواستید، خواستید بهترین چیز رو از خدای متعال بخواید، در لحظات خوش دعا و در لحظه های اتصال به عالم معنا، خواستید از خدای متعال چیزی بخواید، دعا کنید پروردگارا به من عقل بده. یه تعبیر دیگه داره، حضرت فرمودن بگو خدایا عقل من رو کامل کن. به انی و کمل عقله، خدا رو بخوانه که خدایا عقل من رو کامل کن. چون اگه عقل باشه، عقل اجابت میکنه دعوت حق رو. عقل ذاتش توحیده، لذا جذب میشه به ساحت قدس ربوبی و در اون جذبه این شخصیت به توحید نظری و تفکر توحیدی میرسه و حاصلش عبارت است از انتظام ذهنی و انضباط ذهنی و فکری. و ذهن انسان که به انضباط و انتظام بیاد، اونم به نظم توحیدی منتظم بشه، در واقع مبنای حیات طیبه در شخص شکل گرفته. از اونجاست اگر عقل وسط صحنه شخصیت شما باشه، راه بر شرک عملی یعنی ابتلاء به معصیت و گناه هم بسته میشه، جلو اونم میگیره. وقتی عقل بر سریر سلطنت باشه، سر جای خودش باشه، چون خدای متعال عقل رو سلطان شخصیت شما قرار داده، اگر سر جاش باشه، در مقر فرماندهی باشه، در ستاد فرماندهی کل قوای شخصیت شما عقل نشسته باشه، حضرت عقل، این شخصیت به سامانه. فکرش به انتظامه، روانش به انتظامه. بیایید همینجور اون بحثی رو که دو جلسه قبل داشتیم، جلسه قبل هم باز اشاره شد، همینجور سلسله مراتب میاد تا پایین. منطقه عمل او هم به نظم میاد، یعنی اعضا و جوارحش هم تحت نظم توحیدی قرار میگیرن دیگه. این ملتزم به حلال الله و حرامه در مقام عدل. بدون بانید که حلال چیه، حرام چیه، چه سبک زندگی رو مولا میتوزنده، این سبک زندگی هم حاصلش اون نظم توحیدیه در عمله، که اسمش میشه بندگی. این بنده است. در حالی که نقطه مقابلش اون شخصیتی رو شما دارید که چند قطبیه. شخصیت چند قطبی چند تا فرمانده روبروی همه، یک مرکز فرماندهی نداره، مناطق مختلف برای خودشون سر بلند میکنن. این فساد میاره، تنازع میاره، درگیری میاره. این درگیری درونی شخصیت، شخصیت چند قطبی، حاصلش اون پریشانیه. از پریشانی نظری تا پریشانی عملی، از آشفتگی فکری تا آشفتگی روانی تا آشفتگی عملی، همه این مناطق به هم ریخته است. و این همون چیزیست که ازش تعبیر میشه به شرک، که منبع تمام بدبختی هاست این شرک. و رجلون شرک چی؟ فیه شرکا و متشاکسون، اینجوریه، یک چنین وضعی پیدا میکن. خب این رو شما تو ذهن شریفتون داشته باشید. البته بحث مفصل تر از این هست، حالا همین خیلی خلاصه و جمع‌بندیش میشه این. این که حضرت فرمودن منتشره امورنا، خواستم این معلوم بشه به لحاظ شخصیتی اینه. اون وقت این شخصیت یک شخصیتی است که چند قطبیه، از درونش آشفتگی و تنازع هست تا بیرون کلن یک چنین وضعی داره. چنین کسی طعم حیات رو نمیچشه، یعنی همون چیزی که ازش تعبیر میشه به حیات طیبه، حیاتش زندگیش میشه حیات خبیثه، نقطه مقابل حیات طیب است. یک چنین وضعی داره. اجازه بدید یک کلید واژه هم اینجا بدیم و اون عبارت است از این که اگر بخواید بگید این شخصیتش چه وضعی داره، در یک کلمه میشه گفت که شخصیتش ناآرامه. نقطه مقابلش چیه؟ اطمینانه. اطمینان. وقتی عقل سلطان باشه، این با تمام مناطق شخصیتش که تحت سیطره عقله در مقام بندگیه. چون در اون روایت تمثیلی هم گفت خدای متعال عقل رو خلق کرد، بعد گفت عقبل چشم، عدبر چشم، گفت من چیزی بهتر از تو، حضرت حق فرمود من چیزی بهتر از تو خلق نکردم. به عقل بهش میگه بیا، میاد، برو، میره. این حالت تسلیم داره. و متحد المرکزه، مرکزیتش عقل، عقل هم که تسلیمه شرع و شارع اعظمه. تمام شد. چقدر شیر این شخصیت، قشنگه. خصوصیت ویژش هم عبارت است از اطمینان، یا آرامش عمیق، عمیق، ثابت، به معنای ثبات، نقطه مقابل اون بیقراری و ایناست. یثبت الله الذين آمنوا جان یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اینجوری این همینجا براش مقام امن فراهم شد. همینجاست. اولئک لهم الامن. اینه، همینجا، همینجا در اون وضعیت امن و امان هست، قرار گرفته. شما یه قدم برید اون طرفتر، بحث رو اجتماعیش کنید، بحث رو اجتماعی کنید، همین قاعده است. منتشر امورنا وقتی جنبه اجتماعی پیدا میکنه اینجوریه. یه جامعه ای رو شما نگاه میکنید گرفتار بی نظمیه، بی انتظامیه، آشفتگیه، تفرقه است، متفرقه، گرفتار تشتته. اینجوریه، هر گوشهش یه سمت میره. اینو تو ذهن شریفتون بیارید. یه طرف امور اقتصادیه، یه طرف امور مثلا فرهنگیه، یه طرف اجتماعیه. این هست، ببینید همه چی. و یه جامعه رو تو نگاه میکنید ببینید جامعه چند قطبیه، هر قطبی هم سمت خودش میکشه. چه شود؟ یک چین وضعیه. خب این حاصل چیه؟ باز بحث قبلی رو بیارید، همینه. جامعه گرفتار در حیات اجتماعی گرفتار شرک باشه، یک چنین وضعی پیدا میکنه. تفرقه حاصل شرکه. احواء متشتته، به قول خود آراء متفرقه، آرزوهای متزاحم، خواستها و تمایلات متفاوت. هر کسی هم یه سمتی، هر گروهی و هر حزبی و هر دسته ای یه سمتی میکشه کار. این میشه یک جامعه متشتت و متفرق و منتشر. خب نقطه مقابلش چیه؟ نقطه مقابلش جامعه متحده. راز اتحاد در حیات اجتماعی چیه؟ و اون ولایته. ولایت، ولایت الهی، همون نقطه کانونی است که همه امور رو منتظم میکنه به نظم توحیدی. این خصوصیت ولایته، ولایت الهیه. ممکنه جامعه ای هم تو ذهن بیاد که انتظام داره به حسب ظاهر، ولی اون انتظامش به ولایت شیطانی و ولایت طاغوتی هست، نظم شیطانی. اون نظم باطنش بی نظمیه، چون اساساً امکان نداره با طاغوت، با ولایت طاغوت انتظام، انتظام عمیق نیست، ظاهریه. تحسبهم جمیعاً و قلوبهم شتا. گفت آخه اینا ایمان نیوردن. ببینید اینه، بناهم قوم لا یؤمنون، چون ایمان نیوردن. ظاهرشون رو نگاه میکنید ببینید اه کاراشون چه منظمه، مثل یه چیزی که همه جا همه چیزی سر جاشه. یه نگاه دیگه میکنید ببینید نه این خبرام نیست. یه نگاه عمیقتر که داشته باشید ببینید متشتته، باطن متشتته. امام میفرمودن مثل این چیزایی هستن که این مثلا گرگهایی که سر یه طعمه، یه طعمه اون وسطه، همه همجور چش تو چشم هم. یک نظم گرگی دارن، ولی حاصل اینه یه تکالب. مثلا تو اون وضعیت سگایی که میدونم دوره یه چیز، همه همجور دارن هم دیگر نگاه میکن، سکوته، تکون نمیخورن، اما خبر نداری که اون باطن چه خبره. یه لحظه یکیشون سرشو به گردونه، اون دومیه سومیه میاد میدون و قوقای اونجا برپا میشه. این ظاهرش یه ظاهر اتوکشیده، باطن خبرهای تشتت. قرآن تعبیرش فنی دیگه، قلوبهم شتا، تحسب هم جمیعا، امکان نداره با شرک اتحاد پیش بیاد، امکان نداره. اتحاد فقط حاصل توحیده. اون یه چیز سوریه، یه نظم سوریه. حالا اینجا فرصت بحثش نیست، مثلا همین در این نظم غربی، اگه شما مثلا نظم غربی رو مطالعه کنید همینه. ظاهرش میبینید چه اتو کشیده و همه چیز سر جاش و ایناست. یکی از بیرون نگاه میکنه فریب میخوره. حتی یک کسی میره نزدیک باز سطحی نگاه میکنه فریبنده است. این مثل سرابیه، حقیقتی نداره. یه قدم که میره جلوتر میبینه نه، این از همون نظم گرگیه که اینا یه لحظه کافیه که اون فشاری که اسمش هست قانون، اسمش هست مثلا یه اعمال اینجوریه قانونی و یا یک، این از سرش که برداشته بشه اونجا همدیگر رو میخورن، زنده زنده همدیگر رو میخورن. اینجوریه واقعا، خبر نیست. لذا مثلا شبهای اونجا هیچ امنیتی وجود نداره، چون امنیتش در اونجوش نیست. هوا که تاریک میشه میگن آقا مواظب خونتون باشید، خونت با خودت. اینجوریه دیگه، نظم ظاهریه، حقیقی نیست، ریشه دار نیست. نظم پلیسیه به معنای اینجوری. خب بگذاریم. اونی که نظم توحیدی در جامعه پیش میاره و جمع توحیدی فراهم میکنه ولایت امامه. امامه، با امام جامعه میشه امت. و همه امور، چون همه میره به قاعده امر الله دیگه، امام کارش اینه دیگه، همه چیز رو میاره تحت امر الهی قرار میده. اقتصاد طبق امر الهی، نمیدونم فرهنگ تحت امر الهی، بین الملل حقوق تحت امر الهی، همه چیز میاد تحت امر الهی. این امر الهی همون امر واحد توحیدیه دیگه، و ما امرنا الا واحده، همش رو جمع میکنه، بسامان میکنه. این راز امامته که حالا اینجا واقعا انقدر انسان به ابتهاج میاد، مباحث مربوط به امامت اینجا خودشون نشون میده. قله این نظم توحیدی رو ما در حکومت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و علیه الصلاة و السلام و ارواحنا سلام خدمت لتراب مقدم الفدا بهش وعده داده شدیم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم في الأرض وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقت تو این مقایسه امام همون حضرت عقله برای جامعه، که گفتیم در شخصیت عقل که باشه همه چیز به انتظام میشه، اینجا هم همینطوره، همه چیز به قاعده خودش قرار میگیره. این اون چیزیست که مؤمنین باید به دنبالش باشن. ما یک تجربه شیرین عصر غیبت از این نظم بفرمید الهی و توحیدی رو داریم، من داریم نزدیک میشیم به 40 سالگی شالا به حضر نظم توحیدی. تو همین جامعه خودمون شما نگاه کنید، هر جا تشتتی هست به خاطر عدم التزام به ولایت، از اینجا سرچشمه میگیره. هر جا اتحادی هست حاصل التزام به ولایت، یعنی جامعه ما در هر بخشیش، در هر امری از امورش که ملتزم شده به ولایت الهی، که متجسد در ولایت فقیه در نسخه عصر غیبتش، ما یک چنین وضعیتی رو داریم. اونجا اهتزاز هست، شکوه هست، پیشرفت هست، عزت هست، سربلندی هست، امنیت هست، همه این چیزا باشه. هر جام که این التزام کاهش پیدا کنه به همون اندازه شما میبینید تشتت میشه، تفرقه میشه، کشمکش میشه و تولید انواع و اقسام آسیب هاست. نقشه اون زندگی توحیدی، چه در حیات طیبه فردی چه در حیات طیبه اجتماعی، قرآن کریمه. قرآن لذا امام علیه السلام اینجا اینو می فرماد وجمع، گرفتید؟ اینه وجمع بهی منتشر امورنا، خدایا با قرآن، به وسیله قرآن، به هدایت قرآن، با عمل به قرآن تشتت امور ما رو و آشفتگی امور ما رو به جمع و نظم و سامان بیار. اینه. این کلمه خیلی کلمه خاصیه، وجمع بهی منتشر امورنا. بله، قرآن کریم راز شکفتن عقله. بله، یعنی هر کسی میخواد عقلش شکوفا بشه، این در محضر قرآن اتفاق میفته و قرآن کریم راز تجلی ولایت الهی است و نقشه تحقق ولایت الهی در ارکان اجتماعی است. قرآن، با قرآن میشه به اون جمع رسید و الا جمع بی جمع، یا جمع شیطانی، ظاهرش جمعه باطنش تفرقه و تشتته. اینه. حالا اینجا یه مباحثاتی هست بماند، واقعا مثلا ما حقیقتا جامعهمون در پرتو این حیات قرآنی که به برکت نهضت الهی که بازگشت به ولایت الهی بود اتفاق افتاد، از جمله چیزایی که ما تجربه کردیم اخوت بود، اخوت، محبت عمیق. آقا یه تجربه هایی داریم که اصلا قابل توصیف نیست، حقیقتا قابل توصیف نیست، از یه چیزیه برای خودش، چون اونجا منها رنگ میبازه و ما میشه. یعنی این قطره هایی هن که به هم متصل میشن، یک پارچه میشن، یک دریا میشه، یک چنین وضعیتی پیدا میکنه که حالا ما نمونه هاشو الان چون ایام این عملیات کربلای 5 ماه های مقدار حواس پرتی داریم، این ایام واقعا یه عالمی داریم. و ما ادراک ما کربلای 5 چی بود و چه خبر بود؟ حالا شما نگاه میکنید، حالا یا اشباه و نظائرش، اون چه که ما در دفاع مقدس داشتیم، اونجا میبینید دائما داره این توی اون خودسازی الهی نمادش اینه. تو اون خودسازی الهی میبینید منیت ها هی کمرنگ تر و کمرنگ تر و کمرنگ تر میشه. و اون جنبه امتی، هویت جمعی، هی داره تقویت میشه و تقویت میشه و تقویت میشه. یه جایی رو میبینید که و یه صحنه‌ای که اینا رو اصلا نمیشه توصیف کرد. مثلا اونجایی که سر شهید شدن خدمتون از اون رفتن روی مین مسابقه است و اون گریه‌زاری اون دلهای دل اون شبها که التماس میکردن که آقا مثلا ایشون متأهل، نباید بره، من باید برم. دعوای بچه ها دیدنی بود، همه هم بچه های تخریبن، اما این میگه یعنی هی میخوان اصلا این فدای هم برای هم با هم، اینو میشه اونجا توی اون جلوه ها دید. همین صحنه ها رو شما در یه مراتب پایین تریش توی این مسجدهای ما، اونجایی که به قاعده امامت منتظم است، نه مساجد زرار لمسجدون اوس سهل تقوا من اول یومن رو حق و انتق تقوم فیه رجالون یحبون ان یتطهروا. خصوصیتشون همینه، اونجا بر محور امام همه چیز منتظمه، همه منتظم، چون با امام دیگه، امام. بله، خیلی تجربه داریم ازش ما. وجمع بهی منتشره امورنا. این یک کمی به نظرم مهم بود، یه مقدار من روش توقف کردم، ببخشید این مقدار اضافی صحبت شد و خستتون کرده باشم. این مطلب مطلب اساسیه. وجمع بهی، باید برگردیم به قرآن کریم، به قواعد قرآنی که قواعد حیات طیبه است و زندگی توحیدیه، برگردیم، همه چیز به سامان میشه انشالله. و اون حالت اجتماع و سامان و سازمان اجتماعی مبتنی بر امامت این شکل میگیره. آره، خدای شکرت. حالا یه جایی الان دادم هی میخواد یه چیزی بگه، هی زبانشو بله دندان میگیره، یه قورت میده دیگه. به قول شما اینجا جای فورانهاییست که بعضی که قدر ناشناسی میکنن از نعمت ولایت. واقعا الان مثلا شما حساب کنید، ما این نهضت بزرگ الهیمون در عرض کردم آستانه 40 سالگی این نظام دیگه، خیلی میتونسته جلوتر از این باشه. البته به حمدالله رو به جلوه، در حال پیشرفته، چون بدنه اجتماعی بافتیست که به اون وحدت ولایی التزام داره. یه واقعیتیه این. اینجا بذار خدای متعال نصرت میکنه، این جلو خواهد رفت. ما تا میتونستیم خیلی جلوتر از این باشیم. هر جا که شما یه تأخیرهایی میبینید، آشفتگیهایی میبینید، برمیگرده به همین مسئله. اونجایی که منیت هست و تشخیص من و فلان و شأن من و قوه من و حزب من و چه میدونم فرمان من و از این چیزا، وقتی درست میشه کار سخت میشه، پیچ میخوریم، دوباره میاد مثل یک بارانی ولایت دیگه، میاد دیگه فضای خوبی رو پیش میاره. این بیانات رهبر عالی قد و حکیممون هفته گذشته، بچه ها یادشونه، فرداش ما با هم جلسه داشتیم، گفتم فکر میکنید جلسه این حال امروز ما چیه؟ گفتم بعد از باران اسمش اینه. میاد مثل یک بارانی، دیگه چقدر آره با اون لطافت بهاریش میاد این آشفتگی رو جمع میکنه، به سامان میکنه، هر چیزی رو میذاره سر جای خودش. بله، اگر بعضی ها دوباره نکشن از جا بیرون نکنن، مسئله رو بیرون نبرن، اینجوریه. خدا عاقبت ما رو بخیر کنه. حیفه دیگه، انسان دلش میسوزه که با وجود یک چنین ظرفیت آسمانی و ملکوتی برای اینکه جامعه ما حیات طیبه رو در آستانه ظهور بچشه و بچشونه به جامعه بشریت، خیلی جامعه ما از اینجا ظرفیت داره. دوباره که میفتیم به جریان اون عدم التزام و تفرقه و امثال اینها، آره، لطمه میخوریم، تأخیر پیدا میشه. آره. خب بعدیش هم براتون بخونم و دیگه عرضم رو جمع کنم. و عرو بهی، این دوتا جمله خیلی سنگینه. و عرو بهی فی موقف العرض علیک ضمع حواجرنا. حواجر این قله گرمای وسط روز تابستان رو میگن. حاجره اینه، حواجر جمعشه، اونو میگن کلمه حاجرم به خاطر اینه که یعنی همه ازش در میرن، همه میرن میخوام برن خونه، میخوام برن یه گوشه قایم شن، اینجوریست، به این خاطر میان، همه رو فراری میده. ظمع که به معنای آتش دیگه، ظمع حواجرنا رو بگید یعنی آتش تشنگی سوزان، اینجوری بگید درست میشه، تشنگی سوزان. این ظمع حواجرنا، اینو داشته باشید. یه روزی دوستان در پیش داریم که داریم الان بهش نفس به نفس بهش نزدیک میشیم. اون روز ازش در قرآن کریم تعبیر شد به روز به یوم الارض با این، روزی که شما در محضر ربوبی برای حساب حاضر میشید. اینه، این پیش روی ماست، داریم به اون سمت میریم. اونجا یک شرایط بسیار سنگین مافوق تصور حاکمه که اگر بخواید مثلا مثالشو بزنید، مثالشو بیارید، میشه در یک مرتبه بسیار پایین پایین پایین، شما میگه در مثل مناقشه نیست، خواستید مثالشو بزنید، مثل همون ظهر مثلا بالای 50 درجه نیمروز گرمه بدون دسترسی به آب وسط یک بیابان، دسترسی به آب و نه آب داشته باشید نه سایه، ببینید چی میشه، نه آب نه سایه، یه آتشی پیدا میشه که زمین و زمان رو تو چشمت سیاه میکنه و تیره و تار میکنه، چیز عجیبیه. نچشیدید که نه؟ انشالله بهش مبتلا نشید. من یه مختصری چند بار بهش مبتلا شده، یه چیز خاصیه. یکیش توی این عملیات رمضان بود، چون تابستان بود، بالای 50 درجه یعنی 50 و گاهی 3-4 درجه گرما بود وسط بیابون، اونم اون بیابونای دیگه خشک و تحت شرایط بالاخره ناامنی و انفجار و اینا دیگه. تو اون وضعیت. یادم یه روز ما از چیز که برگشتیم، از منطقه که برگشتیم، سر جاده چیز بود، ایستگاه صلواتی بود، یعنی دیگه از منطقه که خارج می شدی ایستگاه صلواتی بود. یه چند تا از این پیرمردای خیلی مهربون و نازنین بودن و چند تا پاتیل شربت و یخ ریخته بودن توش و دیدنی بود. اینه که از منطقه می اومدن اصلا هدفگیریشون همین ایستگاه صلواتی بود، لحظه شماری میکردن به اونجا برسن. اینو میخواستم بگم که یه بار ما اونجا رسیدیم دیگه نمیفهمیدی داری چی کار میکنی. یک دوستی بود همراه ما، خدا رحمتش کنه، این البته شهید نشد، از دنیا رفت، بعدها نمیم توی تصادفی چیزی از دنیا رفت. گفتم فلانی چند تا صلوات، چون مثلا این قرار هست که افتاده، گواجی تا الان 11 تا صلوات، یعنی لیواناش هم بزرگ بود، از لیوان که نبود، از این شیشه های چیز بود، مربا و اینا، نیم کیلویی ها هست، هم نیم کیلویی داشت هم یک کیلویی، از این شیشه نیم کیلویی ها رو همینجور داده بود، گفت گواجی تا حالا 11 تا. خیلی جالب اینه، خیلی خاصه. یه بارم تو بیابونا ما گم شدیم که یه وقت براتون گفتم تو کوه گم شدیم، یه وضع عجیبی همچی حالتی برای ما پیدا شد. اگر شیمیایی هم آدم شده باشه وسط اون اوضاع احوال، یه همچه آتشی هست، بعضی از اقسام شیمیایی یه دیوانگی اینجوری بر انسان پیش میره، یعنی میسوزی تو شعله از درون، نمیدونی چه کار باید بکنی، نه چشم میبینه نه گوش درست میشنوه نه ذهن آدم کار میکنه، وضع خاصیه. اون حالت ها رو داشته باشید. این خواستم این عرض کنم، این ومعه واجره نا. یه روزی ما در پیش داریم که یک چنین وضعی داره. سرش چیه؟ سرش فرمود اینه، الارض، اینا همه صف کشیدن برای حساب، عرضه شدن، یا بگید خودشون رو اینا رو عرضه کردند به پیشگاه حساب الهی. تصورش همینجا انسان رو آتیش میکنه. همین ما نمیتونیم تصور، بهتون بگم ما مثلا نمیتونیم تصور کنیم. میدونید کی تصور میکنه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام تصور میکنه که اون، فکر میکنم در نقل ابو درداست میگه، میگفتم آقا همجور داره میره در دل شب، رفت رفت با خودش چیزی میگه، یه کسی داره میره، میگفت منم همجور پشت سرش را افتادم، رفت جلو و جلو، دیدم توی وسط اون نخلستان ها و فلان تک و تن، وقتی که رسید به اونجا ایستاد و شروع کرد به مناجات کردن و حرف زدن. اونی که اون نقل میکنه اینه، میگفت آه من قلت ذات، این علی، و طول طریق و بعد سفر، جمله آخرش از همه سنگین تره، و عظیم المورد، من میخوام وارد بشم به محضر رب العالمین، میخوام برم به محضر. اون ورود یه ورود عادی نیست، عظیم المور، عظیمه اون محل وارد شدن، اینجا عادی نیست. گفتیدم هی آه میکشه، زجه میزنه، کار به اونجا رسید که گفتیدم به زمین افتاد، رفتم جلو، دیدم علی ابن ابی طالبه، دم آقای منه، هیچ نشانه ای از حیات درش نبود وقتی به زمین افتاد. عظیم المورد، این عرض اینه که در تعبیر خود قرآن کریم هم هست دیگه. یا عرضه اعمال بر شخص، اینم تکان دهنده است. یعنی اونجا شما عرضه میشی بر حساب الهی. رفقا جواب دادن خیلی سخته، همینجاش هم سخته نیست. وقتی بخوای طرف سوال قرار بگیری، وقتی بخوای خیلی سخته، نفس آدم بند میاد، یه شعله‌ای میگیره، همینجا انسان بخوای انسان سوال کنه، اونجا میخواد عرضه بشه بر پیشگاه حضرت حق تبارک و تعالی. یه وقته که نه، اعمالش رو برش عرضه میکنن، میان بیا یا ارزو علا ربک، خود اینا رو بر پروردگار متعال عرضه میکنن، یا اعمال رو به اینها عرضه میکنن. یه قرأ کتابک، بگی ببین بسم الله، کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. خیلی چیز بزرگی ما در پیش داریم، روز بزرگی. اونجا در مثال خواستن تمثیلش کنن، این رو مثال زدن که شرایطش اینجوریست که مثل اون کسیست که در قله آتش و سوختن از درونه و بیقراره، بی سامانه، همینجور گر گرفته است. حالا ببینید وسط اون آتش سوزان یک جامه، بله یک جامه آب گوارای شیرین طاهر خنک زلال رو بدن به دستش، نه بدن به دستش، بیارن جلوی دهنش، یعنی حتی دستش رو هم دیگه بذارن جلوی دهنش، بگن بنوش. این در اون آتشکده، اون جام قرآن کریمه، اون آب زلال توحیده، لطف کرمه. یعنی به دستش بدن، یعنی مثلا این آتش اینم که به لبش بذاره، یعنی این آتش رو فرو می نشانه، همه اون شرایط رو کاملا بر می گردونه، آرامش می کنه، اون بیقراری رو ازش میگیره. و عرو بهی، این جمله بود، عرو بهی فی موقف العرض علیک ظما هواجرنا. آره عرو بهی، بله با این قرآن ما رو سیراب کن در اون آتش اکبر، بعد در اون تشنگی سوزن اونو بر ما به اون خونک ها و اون آب گوارا و زلال قرآن رو اون روز به ما برسون. خیلی لطیفه تعبیر. اجازه بدین جمله بعدیش هم بخونم، تقریبا همین مضمونه. وکسونا صلواتی بفرستی، اللهم صل علی محمد. بله این چیزی که من اینجا نوشتم خیلی بود تو ذهنم که این نکته ای بوده، این نکته اینه راجع به اون عروه، عروه بهی این یعنی اسقنا دیگه، همینه. گفت که و سقاهم ربهم شرابا طهورا، یعنی از همونجا شروع میشه، از همون مرحله شروع میشه. و اینا مثلا از اون جمع حیرت انگیز خارج میشن، اینا خارج میشن. سقاهم ربهم شرابا طهورا. خب وکسنا بهی حلل الامان یوم الفزع الاکبر فی نشورنا. این تعبیرم خیلی تعبیر قشنگیست. این وکسنا یعنی کسوت خواستیم. کسوت به همین و حلل هم که جمع حله است دیگه، از این لباسای سر تا سری که معمولا دو قطعه ای میشه، یعنی یکی بخش پایین رو، پایین بدن انسان رو میپوشه، یکم میندازه بالا، کل بدن رو پوشش میده. این حلل که جمع حلل است اینه. وکسنا بهی حلل الامان یوم الفزع الاکبر فی نشورنا. اون نشور بعد از یوم النشور که همون از اسماء قیامته، عنایت دارید دیگه، با اون نفخه ثانیه اتفاق میفته. یه نفخه اولا داریم که نفخه اماته است، یه نفخه ثانیه داریم که نفخه احیاست، که اون که دمیده میشه که و نفخه فی الصور، وقتی در این نفخه صور که انجام شد، اون وقت یوم النشور میشه. اون که نفخه احیا ازش تعبیر میشه، اونجا ملاحظه کردن دوستان، اتفاقی که میفته همه بر میگردن، میان در محضر حضرت حق. فضایی که در اونجا حاکمه یه فضایی است که ازش تعبیر میشه به فزع. فزع بگید بر وزن جزع، به همون معنا هست، یعنی اون حالت دهشت و وحشتی که تمام وجود انسان رو، یعنی سر تا قدم انسان رو میگیره، اون حالت رو بهش میگن فزع. یعنی بخوایم ترجمه کنیم به فارسی میشه ترس شدید، خوف شدید میشه فزع. اون روز با این وضعیتی که اتفاق افتاد، نفخه فی الصور، همه که نفخه احیا شد، از اون وضعیت قبلیشون خارج شدن، سر برداشتن، تو اون وضعیت یه حالت فزع پیش میاد که قرآن کریم ازش تعبیر میکنه به فزع اکبر. این فزع اکبر اونجاست. میگه خدایا، امام علیه السلام داره اونجا رو میبینه، داره میبینه اون روز رو. میگه خدایا برای اون روز بخونین وکسنا بهی، بهی یعنی بالقرآن، وکسنا بهی حلل الامان یوم الفزع الاکبر فی نشورنا. اونجا که کذالک نشور میشه و همه سر بر میدارن، اون حشر عظما اتفاق میفته، این وضعیت. و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض. همه در وضعیت فزع قرار میگیرن. فرمود الا من شاء الله، مگر کسایی که اونا، نه اونا چه خصوصیتن؟ گفت لا یحزنهم الفزع الاکبر، اینا رو اون فزع اکبر محزون نمی کنه. در متن اون زلزله با عظمت و بزرگ اینا در آرامش محضند، در امنیت مطلقن، تو قلب اون زلزلهی که فرمود زلزله شدیده، ان زلزله الساعه شیء عظیم، وسط اون زلزله اینا در امن، در امان، آرام. اینا خب اینا کی هستن که یک چنین امن و امانی دارن؟ این حلل الامان تشبیه شده ها، یعنی به لباس تشبیه شده، چون لباس کل این، مثلا این از قبیل این حله که باشه، این کل شخصیتش رو پوشونده و بهش ملتزمه، بهش چسبیده، او رو دربر گرفته، مثل یه امنیتیه که او رو کاملا دربر گرفته. گرفتید؟ اینجوریه: من جاء بالحسنت فلهو خیر منها و هم من فزعین یوم اذین آمنون. چقدر این آیه قشنگ. و هم من فزعین یوم اذین آمنون. اینا در امنیتن. خب مگه اینا چیکار کردن؟ اینا تونستند حسنه بیارن با خودشون به اونجا، تا اونجا حسنه رو با خودشون تونستن بیارن، که میگید ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. این حسنه اووردنش تا اونجا، به سلامت رسوندن، این حاصلش برای اینا میشه امنیت. یک چنین درخواستید: وکسنا بهی حلل الامانه یوم الفزع الاکبر فی نشورنا. یه روایت خیلی زیبا هم داریم که اونم شیرینه دیگه. فرمود بعضیا که در اون روز یوم الفزع، روز زجه و ناله و وحشت و ترس و ناامنی، اینا در امنن، در امانن، در آرامشن، خیلی وضع شیرینی دارن. اینا میدونین کیان؟ از جمله حضرت، این روایت از پیامبر عظیم شان، فرمودن رجلان قرأ القرآن محتسبا. این تو دنیا قرآن رو به امید رسیدن به پاداش الهی میخوند، تلاوت میکرد. میدونید محتسبا اینجا لطیفه، یعنی میرفت برای قرآنی شدن، چون پاداش قرآن همینجا برای قاری قرآن همینجا چیه؟ برای تالی قرآن. پاداش قرآن همینجا براش چیه؟ قرآنی شدن دیگه، همون انتظام توحیدی، همون نظم توحیدی که عرض کردیم، همونه. البته دو گروه دیگر هم گفتن حضرت، یکی هم از کسیست که اذان میگه محتسبن. عجب، یکی از رفقا گفتم صدای نسبتا خوبی هم داره، گفتم چرا اذان نمیگی سر ظهر؟ اونم برگشت یه نگاهی به من کرد، گفت چیزی نگفت، من فهمیدم، گفت چرا خودت نمیگی؟ آخه من اذان بگم همه فرار میکنن، اما تو اذان میگی، اذان قشنگ میگی، خب بگو. مؤذن خیلی مقام بزرگیه. چرا ما بچه هامون آموزش نمیدیم برای اذان گفتن؟ یکی از عزیزان ما هست، شاید براتون خیلی شیرین باشه، حدود الان نزدیک تقریبا 65 سال اذان میگه. 65. صدای اذان ایشون از اون بچگی، بلکه از نوزادی لابد تو خاطره ما هست. اذان مغرب و عشاش با اذان ظهرش با اذان صبحش هم فرق میکنه. و اون قدیما سر مئذنه میرفت اذان میگفت، یعنی بدون بوق و این چیزا. الانم که با بلنگو صبحا تو سرما، تو گرما، تو برف براش فرق نمیکنه. با این شرایط کهولت سن خودشون میرسونه به مسجد، نفس میزنه. اون نغمه خیلی نغمه آسمانیه و من بارها و بارها هیجان محیط رو با اذان ایشون، اذان سحری ایشون دیدم. یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید، یعنی وقتی میگه الله اکبر صبح میگه، من میبینم همراه با او همه پرنده ها و حیوانات و همسال اینا به صدا میان. نخیال کنید ماورایی ها، نه واقعا، یعنی یه دفعه یه هیجانی. حتی مردم هم اکثرا بله خوبن، ولی این اونای دیگه میرسن که بیدار میشن. خیلی سد از آن مؤذن خیلی رتبه داره. اینا در امانن اون روز. بله، از جمله چیزایی که در روایات ما آمده، اگر تو تونستی، اگر تونستی دلی رو از اضطراب خارج کنی، دل بنده ای از بنده های خدا رو از خوف خارج کنی، به آرامش برسونی، اونجا برات مقام امنه. ببینی چقدر نزدیکه، در اختیار ماست این مقام امن. میه بیغش در دسترسه. اون عروه که گفت از گفت ما رو همینجاست، جامش همینجاست، میش همینجاست، حلش همینجاست، امنش همینجاست. اینه اونجا فرمود اگر کسی مخصوصا اضطراب یتیمی رو به آرامش مبدل کنه، حضرت فرمودن پیش خودمه اونجا. مقام امن مقام محمد و آل محمده، صلوات الله و سلام علیه مجمعین. این من جاء بالحسنته حسنه حب علی ابن ابی طالب علیه السلام. من جاء بالحسنته، بیاره با خودش اونجا رضوان الهی، فلهو خیر منها، اونه دیگه مقام رضوان الهی باشه و خودشو برسونه به حضرت. انشالله که خدای متعال روزی کنه. این حالا که جمله صحبت به اینجا رسید، این جمله هم، این دوتا جمله رو بشنوید. اگر کسی میخواد در اون فضا اکبر به امنیت برسه، اینجا باید بلرزه رفقا. گرفتی چی گفتم؟ اینجا باید بلرزی. اولیا اینجا لرزیدن. در اون روایتی که راجع به نماز حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده، از شنیدید که خیلی روایت تکان دهنده است. فهمید خوب متا قامت فی محرابها، وقتی فاطمه به محراب میرفت، در اون بیان نورانی داره که خدای متعال فرشته ها رو خبر میگه. فهمید انظروا الی امتی فاطمه، بیایید فاطمه رو تماشا کنید. وصفش عجیبه، اون کیفه ترتعدو، فرائضها من خیفتی. ببینید از ترس من چطور میلرزه، چطور استخوانهاش در هم می‌نرزه. اینو ببینید وضعیت، ترتعد و فرائضها من خیفتی. اینه اون از قصه ابو دردا و شب علی براتون گفت، اینم از فاطمه سلام الله علیها، کیف ترتعد و فرائضها من خیفتی. این خوف اینجا، اگر اون خوف الهی بر قلب انسان مسلط بشه. اون لرزه بر اندام انسان بیفته اینجا در جلوه عظمت حضرت حق، اون خوف بر قلب انسان مسلط بشه، اونجا در امنه. امن اونجا حاصل خوف اینجاست. اینه. و اما من خوف مقام ربی و نه النفس عن الهوا فان الجنه هی المأوا. این خوف، خوف مقامی مخصوصا، خوف مقامی، خوف مقامی و خوف از عظمت حق. رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله. اینا ارث مادریه، ارث پدری، ارث مادری ایناست. و انا و علیون ابواها ذل امه، اینه دیگه، از اونجا باید بگیریم. و توصیه ما به دوستان اینه که این مناجات امیرالمؤمنین علیه السلام تو مسجد کوفه رو خدا روزیمون کنه باش مأنوس بشیم. و اسألوک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تا آخرش که اون مولای یا مولای تا آخر، خیلی خاصه در اون انشالله درخواست امن و امانه برای اون روز بزرگ. بر تقدیر همه اینا رو میشه در حیات قرآنی و در ساعت قرآنی میشه بهش رسید انشالله و رحمه. بله. پروردگار متعال رو قسم میدیم به حق سید و ساجدین و امام العارفین علیه السلام، صاحب این صحیفه عرشیه نوریه مبارکه، تمام اونچه که در این صحیفه مبارکه هست، مخصوصا اونچه که در این دعای 42 هست، درباره همه ما مستجاب بفرمایید ان شاء الله. امن و امانش رو در دنیا و آخرت بر ما نازل کنه، بر جامعه ما نازل کنه، برکات خودش رو، فتوحات خودش رو، گشایش های خودش رو بر همه دوستان محمد و آل محمد نازل کنه. امت ما، امام ما، رهبر عزیزتر از جان ما در کنف حمایت ولیش حفظ کنه. کید دشمنان رو به خودشون برگردونه. آقامون فرمودن میدانم. دیدید جمله آخره از دعاها رو برید مراجعه کنید. فرمودن من میدونم که خدای متعال برای به این مضمون این امت ملت ما رو در اوج اعلای خودش خواهد رساند. این تعبیر خیلی تعبیر فوق‌العاده است. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد این آرزوهای بزرگ رو به لطفش و کرمش جامعه عمل بپوشونه، موانع ظهور امام زمان ما مرتفع کنه، رو به زودی به دیدار جمال عدیم المثالش نائل کنه. ارواح متحر شهدا امام راه العظیم و شن از ما راضی کنه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد شهدای دفاع مقدس، مخصوصا شهدای عملیات کربلای 5، مخصوصا رفقای شهید ما رو با سید و سالار شهیدان محشور کنه. سعادت شهادت در راه خودش رو به زودی روزی ما قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.